بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک لحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه. قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا فاطمه، ان الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. این حدیث از احادیث مشهور و معروفی است که در منابع قوی و دست اول اهل سنت ذکر شده است، در منابع شیعه هم به تواتر نقل گشته. ان شاء الله در ادامه بحث اسناد و مدارک این روایت رو خواهم نقل کرد که در چه کتاب‌های معتبری از اهل سنت از این حدیث سخن به میان آمده است که نبی اکرم فرمودند: یا فاطمه، خداوند به غضب تو غضبناک و به رضای تو راضی می شود. با الهام از این حدیث نبوی بحث رو با این عنوان شروع می کنم که اگر در ایام فاطمیه یا مناسبت‌های دیگر دینی ما مجالس اینچنانی برپا می‌کنیم، اگر از ما سوال شود چرا چنین می‌کنید، آیا سرگرمی است؟ آیا عادت کرده ایم؟ آیا بنابر این است که هر سال در چنین ایامی ما مجالسی برپا کنیم، یا اینکه مقداری آرامش وجدان یا آسایش روحی برای خود ایجاد می‌کنیم؟ این است یا مسئله مهمتر و اساسی‌تر از این حرف است؟ اگر دقیق بشیم، دو هدف بسیار مهم و ارزنده در رابطه با این گونه جلسات و این مناسبت‌ها می‌تواند مطرح باشد که اگر به این دو هدف دقیق تر در این گونه مجالس بنگریم و توجه کنیم، ثمرات و نتایج بسیار ارزنده ای عاید همه ما خواهد شد. هدف اول به مناسبتی که این مجالس برپا شده است، مثلا برای شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها دهه محرم به مناسبت واقعه کربلا، دهه آخر سفر به مناسبت رحلت نبی اکرم و شهادت امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام و هاکذا، اگر به مناسبت این مجالس برپا شده، شناخت ما را نسبت به اون شخصیت که این جلسات به مناسبت او برپاست بیشتر، عمیق‌تر، دقیق‌تر کند. این یک هدف. اگر هر سالی که از ایام فاطمیه می‌گذرد و ما در جلسات اون بانوی بزرگ جهان بشریت و اسلام شرکت می‌جوییم، بر معرفت ما نسبت به اون حضرت افزوده نشود، جای تأسف دارد. اگر بخواهیم معرفت رو بیفزاییم، شناخت ما نسبت به اون بزرگوار افزونی یابد، در این گونه جلسات چه باید کرد؟ پس یک هدف شناخت بیشتر، معرفت برتر نسبت به اون بزرگواران. دو، بعد از شناخت بهتر نسبت به آنان، آشنایی بهتر با وظایف و رسالتی که به عهده ما با توجه به شناختی که از آنها پیدا می‌کنیم باید حاصل شود. بشناسیم حضرت زهرا سلام الله علیها که بود، چه کرد، چه میخواست، با او چه کردن، چرا چنین کردن و نمیشد به شکل دیگری زندگی کند. نبی اکرم یک دختر بعد از خود باقی گذاشت. به نقل تمامی منابع، اعم از دوست و دشمن، موافق و مخالف، شب و روز از او سخن به میان می آورد تا اون حد که بوسه بر دست او می زند و بیان می دارد ابوها فداها و هی ام ابیها. ولی چرا مدت زمان بسیار کوتاهی بعد از اون حضرت با یک حالتی بسیار غمبار و اندوهناک از این دنیا می رود و اون گونه که خطبه های خود ایشان بیان می دارد از مردم اظهار تنفر و بیزاری می نماید؟ چرا؟ چرا چنین شده است؟ آیا اینها نباید در ما ایجاد سؤال و تلاش برای دریافت جواب بهتر و روشنتر بنماید؟ اگر این سوالات را ترک کردیم و جواب گرفتیم، بعد این مسئله مطرح می شود. دختر نبی اکرم، ملکه عالم وجود چنین کرد، ما به عنوان کسانی که پیرو او هستیم و دوستش می داریم چه باید بکنیم؟ پس این دو عنوان رو با توجه به این حدیث آغاز می کنم. حدیث چه می گفت؟ وقتی نبی اکرم برای ما مسلمانان بعد از قبول مقام نبوت، خاتمیت، مقام لولاک لما خلقت الافلاکی، مقام انک لعلا خلقن عظیمی و همه این بحث ها وقتی پذیرفتیم، معرفی نبی اکرم برای ما عالی ترین و ارزنده ترین معرفی می شود. ما پیرو پیامبریم، الگو و سرمشق زندگی ما آن حضرت است که طبق آیه شریفه لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. اگر اسوه حسنه ماست، چرا به فاطمه سلام الله علیها می فرماید ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک؟ دو نکته رو در ابتدای بحثم در رابطه با این حدیث درخواست می کنم دقت بیشتری بفرمایید. یک، غضب و رضای خدا. دو، هماهنگی و همترازی و همگونه بودن غضب و رضای خدا با غضب و رضای فاطمه زهرا سلام الله علیها. این یعنی چی؟ برای اینکه این دوتا رو بتونم توضیح بدم، اجازه بدید با یه مقدمه فلسفی وارد شوم. اون مقدمه چیست؟ در فلسفه میگوین هر وجودی به اقتضای رتبه ای که از هستی و موجودیت دارد منشأ آثار است. آثار هر وجود به اقتضای رتبه و درجه موجودیت اون موجود است. مثلا اگر شما از این آب اثر رفع آتش را توقع دارید ولی از این دستمال کاغذی اثر رفع آتش را توقع ندارید، چرا؟ چون رتبه وجود آب در نظام آفرینش و عالم هستی دارای این رتبه است که چنین اثری لازمه موجودیت اوست. حال همین لیوان آب را با یک بذر گندم در نظر بگیرید. بذر گندم را از نظر موجودیت به گونه ای می شناسید که می شود خوشه شود، جوانه بدهد، سبز و شاداب باشد، اما از این آب اون توقع را ندارید. یعنی رتبه موجودیت گندم دارای آثاری است که اون آثار در رتبه وجود این آب وجود ندارد. بین دانه گندم با مثلا یک پرنده یا یک حیوان چرنده مقایسه کنید، اگر اون پرنده پرواز می کند، احساس و حرکت دارد، برای رفع نیاز خود جا به جا می شود، این به اقتضای موجودیت اوست. لذا در یک دانه گندم یا درخت گردو یا درخت چنار از نظر جسه وجود، یه درخت گردو رو در نظر بگیرید، شاید هزاران یا میلیون ها برابر جسه یک گنجشک است، اما گنجشک اثر احساس و حرکت دارد، درخت گردو با اون جسه جا به جایی بر مبنای احساس و نقل مکان کردن ندارد. جسه وجود نمیگویم، رتبه وجود میگویم. رتبه وجود حیوان از رتبه وجود نبات بالاتر است، رتبه وجود نبات از رتبه وجود جماد بالاتر است. به همین جهت آثار حیوان از آثار نبات بیشتر است، آثار نبات از آثار جماد بیشتر است. اما در عالم خلقت و موجوداتی که حضرت حق آفریده، رتبه انسان بالاترین رتبه است. پس باید بالاترین اثر یا آثار را هم این انسان داشته باشد. از دید قرآن کریم این مقام برتری در رتبه انسان را شما فراوان در آیات قرآن می‌بینید. من به دو سه جای قرآن با اشاره فقط می‌گذرم. یک، وقتی خداوند اراده به آفرینش انسان می‌کند، فرشتگان آفریده شده‌اند. اجنه قبل از انسان خلق شده، حیوانات و نباتات و جمادات آفریده شده اند، اما خداوند با خلقت همه اون مخلوقات قبل از آدم نفرمود انی جاعل فی الارض خلیفه. با خلقت انسان می فرماید انی جاعل فی الارض خلیفه. معنای این آیه چیست؟ یعنی مقام خلیفت اللهی که بالاترین مقام در عالم مخلوقات است از آن انسان است. گرچه جن مختار است که اشاره خواهم کرد، گرچه سردسته اجنه ابلیس در اثر عبادت قبل از خلقت آدم ابوالبشر تا به مقام فرشتگان صعود کرده و به معراج رفته است، ولی نمیتواند مقام خلیفت اللهی پیدا کند. و لذا برای فرشتگان شاید جای تعجبی ایجاد شده که این خلقت از همه اون چه تا کنون آفریده شده برتر و بالاتر است. حضرت حق در جواب فرشتگان می‌فرماید انی اعلم ما لا تعلمون. به یک معنا نقل به معنا انی من خدا می‌دونم که این انسان چیست و چه مقام وجودی به این انسان داده ام، که به قول سعدی رسد آدمی به جایی که به جز خدا نداند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت. یا اگر در قرآن کریم دقت کنیم، معنای لقد کرمنا بنی آدم، این کرامتی که خدا برای نسل آدم قرار داده اگر دقیق بشیم، رجحان و برتری رتبه وجودی انسان را نسبت به بقیه نشون میدهد، که در حدیث قدسی هم آمده است: خلقت الاشیا لاجلک، خلقتک لاجلی. خلقت الاشیا یعنی آسمان و زمین، یعنی جماد و نبات و حیوان، یعنی غیر از بشر در عالم خلقت هرچه هست به خاطر توی انسان آفریدم. سعدی با توجه به این حدیث قدسی است که میگوید ابر و باد و مه و خورشید و میخونند فلک، ولی بزرگان میگن ملک، درسته، چون ابر و باد و مه و خورشید و فلک اینا در حد همین موجودات معمولی است، حتی برتر از فلک ملک هم در خدمت بشر است. ابر و باد و مه و خورشید و ملک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت مخوری. این مقام انسان است، رتبه وجودی انسان است. خب با اشاره میگذرم، اگر انسان اشرف است و لذا خداوند، آیه سوم رو هم با اشاره بگذرم، با خلقت انسان میفرماید فتبارک الله احسن الخالقین، دست مریزاد که چه مخلوقی و چه موجودی. پس از دید قرآن کریم انسان برترین مخلوق است، از فرشتگان برتر، از اجنه‌ای که در اونها ابلیس است به معراج می رود با فرشتگان هم نشین می شود، هم این انسان برتر است. اما اگر انسان برترین است، این قاعده کلی فلسفی اثر هر وجود به اقتضای رتبه اون وجود باید باشد. شما یه بوته گل رز تو باغچه کاشتی، یه بوته شمشاد هم این طرف کاشتی، چرا از بوته شمشاد انتظار گل ندارید؟ چون رتبه وجودیش ایجاب نمی کنه. ولی بوته گل رز رو هی سر می زنید، گل نداد، قنچه‌هاش باز نشد، چه مشکلی پیدا کرده؟ میخوام مشکلش رو برطرف کنم. یعنی این درجه موجودیت این شی با این آثار هماهنگ است. درجه موجودیت انسان با چه آثاری همراست؟ تیتر بگم بحث کنم. حدیث پیغمبر میخواد این رو بگه: انسان میتواند به مقامی برسد که در اون مقام آثار وجودی او جلوه صفات و آثار خدایی باشد، و نمیتوانند به راحتی انسان‌ها به این مقام برسند مگر آنانی که به این مقام رسیده اند را بشناسند و دست به دامن اونها بزنند. زهرا سلام الله علیها از دید پیغمبر اسلام مقامی دارد که وجودش در تعالی و صعود الالله به جایی رسیده که مظهر و مظهر صفات حضرت حق شده است. این حدیث میخواد این رو بگه. یعنی چی؟ حالا با توضیح بدم. ما شیعه احساساتی برخورد میکنیم، ما شیعه بر مبنای تعصب و تلقین دوران کودکی تو خانواده هامون این حساسیت رو نشون میدیم؟ نه، هر چه تفکر ما، تعمق ما، تحقیق ما، مطالعه ما عمیق‌تر شود، تازه به گوشه ای از عظمت این شخصیت ها که پیامبر میخواد این گونه به ما معرفی کنه پی میبریم که به کجا رسیده اند. همینجا تو پرانتز یه جمله بگم بعد برگردم. اونایی که تو این وادی کار کردن چی میگن؟ در محضر مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، متخصص این فن، زبده این میدان، واعظی بالا منبر بود، مستمع علامه یمینی، حدیث نقل میکرد که از نبی گرامی اسلام داریم هرگاه هوس بهشت میکنم سینه زهرا را میبویم. واعظ به تفسیر این حدیث پرداخت، گفت یعنی سینه زهرا بوی بهشت میدهد. مرحوم علامه امینی برآشفتند از پای منبر، گفتند چرا حدیث رو بد معنی میکنی؟ از بالای منبر واعظ پرسیدم منظور چیست جناب علامه؟ فرمودن نه، بهشت بوی سینه زهرا میدهد. شما در تشبیه بین مشبه و مشبهم به مقام تفاوت و رجحان رو باید در نظر بگیرید. اینا احساسات یا یه گوشش رو با توجه به این حدیث من دارم بیان میکنم، حالا به اندازه‌ای که امشب وقت اجازه بده با هم به نتیجه برسونیم. مگر انسان برترین مخلوق موجود نیست؟ مگر موجود به اقتضای رتبه نباید آثار داشته باشد؟ پس انسان باید آثاری که مناسب وجود انسان است داشته باشد. چون انسان مختار است، قدرت انتخاب دارد، زیباترین و قشنگترین جلوه انسانی به عنوان اثر انسان در خواست نخواستن، در باید نباید، در پسندیدن نپسندیدن، در طلبیدن رد کردن، در جاذبه یا دافعه خلاصه می شود که همه اینها در علم اخلاق و حکمت عملی دو عنوان غضب و رضا نام می گیره. اجازه بدید توضیح عرض کنم یعنی چی، ولی درخواست دقت بیشتر می کنم که من منظورم را بتوانم با توجه به زیر وقت تبیین کنم. عنایت بکنید، اگر ما یک کلاغ رو در نظر بگیریم، یک گرگ را، توقعی که از کلاغ داریم، 4 تا دونه ریختیم اونجا برای جوجه هامون تو حیاتمون بخورن، کلاغه اومد دونه ها رو برداشت، ما بگیم عجب موجود بیادب وظیف نشناس بیدقتی که نمیدونه مال مردم میاد میخوره. این حرف غلطه. نیش اغرب نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. مگه ما از کلاغ به عنوان یک حیوان جز این میتونیم اثر انتظار داشته باشیم؟ اگر گرگ درنده‌ای حمله میکند بره یک گوسفندی که تازه به دنیا اومده، یک مظلومیت خاصی هم به عنوان تازه به دنیا اومده، آدم تو این حیوان بیگناه احساس میکنه، چنان میدره جلو چشم مادرش این بره رو تیکه تیکه میکنه. خب ما مگر توقع اثری غیر از این از گرگ داریم؟ موجودیت گرگ اینه. اونجایی که غضب باشد یا خشم باشد یا طلب باشد یا غریزه باشد، به اقتضای حالت حیوانی خودش بروز میده، گرگزاده عاقبت گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود. این اقتضای ذاتشه. اما چرا راجع به انسان میگیم چیا رو دوست داره چیا رو دوست نداره؟ یعنی چی؟ یعنی اختیار، قدرت انتخاب، قدرت تحلیل ذهن، قدرت بررسی کردن امور بر مبنای اون بررسی کردن پذیرفتن. شما به اقتضای پذیرش یک انسان و رد کردن یک انسان شخصیت انسان رو میتونید معین کنید یا نه؟ الان فرض کنید بنده در این سن با موهایی که داره سفید میشه به من بگید که چی رو میپسندی؟ بگم اینقدر اسباب بازی دوست دارم. اگر این اسباب بازی هایی که تو ویترینای این مغازه هست اینا رو برای من بخرن خیلی خوشحال میشم، میپسندم، رضایت میدم که اسباب بازی ها رو به من بدن. شما میزان شخصیت من براتون معلوم شد چیه؟ فهم من، درک من، تجربه من، شخصیت انسانی من در حد دلبستگی به اسباب بازی، بیشتر از این مطرح نیست. آقا چی رو دوست نمیداری؟ مثال یکم قشنگتر بکنم. چی رو دوست نمیداری، چی رو رد میکنی، اثر انسانی دیگه، چی رو رد میکنی. مثلا یک پزشک غمخوار، از جسم شروع میکنم به روح برسم، یه پزشک غمخوار حاذق مطلع الان اومده منو معاینه کرده، بر مبنای تشخیص طبی به من میگه از امشب شما این غذاها رو حق نداری بخوری. میگم برو، اصلا قبولت ندارم. شما این رد کردن مرا، رد کردن جاهلانه، غیر عالمانه، غیر عاقلانه، غیر مثبت میدانید، چون دفعی است که ملاک عقلایی ندارد. حالا این در رابطه با جسم منه، در رابطه با روح من. یک انسان الهی، یک عالم ربانی، یک رجل معنوی با تمام ارزش‌های معنوی که دارد حاضر برای من وقت بگذاره، منو موعظه کنه تا هدایتم کنه. من پنبه میذارم تو گوشام یا دستامو تو گوشم میگیرم که نشنوم و اون عالم ربانی رو از خودم رد میکنم. این رد کردن، رد کردنه، بله من قدرت دارم رد کنم، ولی نباید رد کنم. همینجا اجازه بدید یه جمله رو از یه فیلسوف غربی بگم، بعد از علمای دینی خودمون بگم. یه فیلسوف غربی میگه، خیلی حرف قشنگه، یه فیلسوف غربی میگه هنر این نیست اون چه میخواهی بدان برسی، بلکه هنر این است که بدانی که چه باید بخواهی. دقت کنی، حالا این هنر اینجا نه به معنی هنر مصطلح، یا اینجوری بگم راحت تر، کمال، خوشی، سعادتمندی این نیست اون چه میخواهی بدان برسی. کمال، خوشبختی، سعادتمندی به این است که بدانی چه باید بخواهی. چرا شما بچه‌ها هر چی میخوان حاضر نیستید بهشون بدید؟ چون ممکن است چیزی بخواد بر مبنای عدم تجربه و عدم آگاهی لازم همین خواسته به ضررش باشه. میخواد، ولی شما میگید نباید بخوایی، نباید بپسندید. لذا بر همین مبنا باز یک فیلسوف اروپایی میگوید موفق اون کس است که استعدادهایش سالم شکوفا شده باشد، ناموفق اون کس که استعدادهایش شکوفا نشده باشد، ناموفقتر اون کس زمانی بفهمد استعدادهایش شکوفا نشده است که دیگر امکان شکوفا شدن برایش نباشد. عجب حرف قشنگه. ولی قشنگتر از این، شما تو مناجات خواجه عبدالله انصاری دقت کنید که از مضمون روایات ما در میاد. افسوس اونگاه که توانستم ندانستم، اونگاه که دانستم نتوانستم. عنایت کنید به این جمله، برمیگرده به اثر. اونگاه که توانستم، یعنی یه اثر وجودی من و شمای انسان، توان بشری خیلی ارزشه. شما الان خیلی کارا ممکنه بعضیا به اقتضای سن، کهولت، کسالت، برخی مشکلات توانشو نداشته باشن، ولی اونگاه که توانستم، پس یه اثر وجودی داشتم، توانمندی ندانستم. اما توانمو چجوری باید به کار ببرم؟ چی بخوام؟ چی نخوام؟ چه کار بکنم؟ چه کار نکنم؟ ندانستم. پس توان رو به گونه ای مصرف کردم. یه وقت به خود آمدم، دانستم، فهمیدم، اما افسوس اونگاه که دانستم نتوانستم. دیگه توانه رفت. چون این گفت روزی به پیری جوانی، که چون است با پیریت زندگانی. بگفتا در این نکته حرفی است مبهم، که معناش جز وقت پیری ندانی. جوانی نگهدار که این مرغ وحشی، نماند در این خانه استخوانی. چو سرمایه ام رفت بیمایه موندم، که بیمایه بازیست بازارگانی. از اون برد گنج ما دزدگیتی، که در خواب بودم گه پاسبانی. یعنی این ارزش وجود را چگونه باید بروز بدم. یه چیزایی میخوام، چقدر برای تک تک من و شماها صادقانه به خودمون جواب بدیم، لازم نیست به دیگران بگیم. چقدر برای هر یک از ما اتفاق افتاده در یک برهه‌ای از زمان، در یک برهه‌ای از عمرمون و در تکه‌ای از مکان خواستیم چیزی را، مسررانم خواستیم، ولی بعد از مدتی خودمون به این خواسته خودمون خندیدیم. ما چی میخواستیم؟ رضایت ما یعنی رضایت، تمایل ما تمایل، خواست ما خواست درست انسانی نبود. لذا خیلی از انسان‌ها چیزایی میخوان که همون خواسته بیچارشون میکنه، پس رضایتشون رضایت درست نیست. یا چیزایی رو نمیخوایم، فرار میکنیم. اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا زین یار آشنا میگریزی؟ میگریزیم، فرار میکنیم، دفع میکنیم، دافعه داریم، نمیپذیریم، نه نه، ولی یه وقتی به خودمون میایم میبینیم همون رو باید میخواستیم. لذا در درون ما انسان این سرمایه عظیم نفس انسانی دو تا قدرت قوی دارد. در اصطلاح حکمت عملی میگن قوه شهویه، قوه غضبیه. قوه شهویه قوه ایست که یه چیزایی رو مناسب با خودش تشخیص میده میخواد. مثل این که ما گرسنه ایم غذا رو میخوایم، تشنه ایم آب رو میخوایم، سردمونه پوشاک گرم رو میخوایم. این قوه رو بهش میگن شهویه. یه چیزایی رو در ذات خودمون نمیخوایم، دفع میکنیم. قوه ای که در درون ما وجود داره اینو دفع میکنه بهش میگن قوه غضبیه. اما و صد اما در اینجا که چی؟ دقت کنیم، اصل قوه شهویه در گربه هم هست، در موش هم هست، در الاغ هم هست. پس فرق من انسان با اون گربه و الاغ و موش چیه؟ گربه وقتی گرسنه شد قوه شهویه میگه بخور، دیگه هیچ معیار و ملاک مطرح نیست، میره دنبالش. ولی انسان یه قوه دیگه هم داره، رتبه وجود انسان، وقتی میل شهویش میگه بخور، یه قدرت دیگه، به قول حافظ، در اندرون من خسته دل ندانم چیست، که من خموشم و او در فغان و در غوغاست. یه غوغایی از درون من برمیخیزه، میگه داری میخوری؟ دیگری داره که بخوره یا نه؟ داری میخوری حلاله یا حرامه؟ داری میخوری مجازی بخوری یا نه؟ داری میخوری به صلاح جسم و جانت هست یا نه؟ داری میخوری؟ حالا بذار دو نمونه از مناسبت ایام بگم. یک، نماز جماعت پیغمبر تمام شد، عشاء، جمعیت پراکنده شدن، پیغمبرم آروم آروم به منزل خودشون تشریف بردن، لحظاتی بعد آمدن، ببخشید، شخصی در مسجد پیغمبر گفت بیچارم، بیپناهم، کسی هست منو پناه بده؟ امیرالمؤمنین فرمودن بیا بریم منزل من، دستشون رو گرفتن بردن منزل. زهرا جان چیزی تو خونه داریم؟ عرض کردن یا علی مختصر غذایی داریم، خودم و بچه هم شام نخوردیم، ولی مهم نیست، ما نمیخوریم. شما امشب این بیچاره‌ای که از راه رسیده مهمان ماست اینو بهش بدید، او سیر بشه، ما فعلا گرسنه میخوابیم. امیرالمومنین نگاه به این غذا کردن، مقدار کمه، اگر سر سفره خودشون هم میل کنن مهمان سیر نمیشه، اگر مهمان تنها بخورن خود ایشون میل نکنن، ممکنه مهمان خیلی خوشش نیاد، صابخونه نشسته هیچی نمیخوره، تنهایی بخواد سر سفره غذا بخوره. حضرت زهرا سلام الله علیها اشاره کردن، امیرالمومنین سفره رو گذاشتن، این ظرفی که غذا داشت گذاشتن جلو مهمان، یه ظرف خالی دست خودشون بود رو سفره نذاشتن مهمان ببینه چیزی توش نیست. به بهانه ای که نور چراغ رو میخوام کم و زیاد کنم با چراغ بازی کردن، چراغ خاموش شد. زهرا سلام الله علیها صدا زد، علی جان چراغ بده اندرون من درست کنم. چراغ بردن اندرون، تو تاریکی مهمان خیال کرد علی هم داره قضا میخوره، قضاشو خورد سیر شد. مهمان که سیر شد، حضرت زهرا صدا زد علی جان بیا چراغ رو ببر. علی چراغ آورد گذاشت سر سفره، خواست سفره رو جمع کنه، دید در خونه در میزنن. اومد دم در، دید پیغمبر خداست. علی جان در این خانه چه اتفاق افتاد؟ الان جبرائیل آمد و این آیه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه رو در شأن شما خانواده نازل کرد. این میخواهد غذا بخورد، قوه شهویه، گرسنه است، لذت میبره، ولی یه قدرت بالاتر میگوید مقام ایثار خیلی برتر از این مقامات است، لذا میگه من گرسنه میمانم ولی غذامو به دیگری میدم. این جلوه ای از جلوات حضرت حق است. وقتی میخواد چی میخوای؟ یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم اون چرا جانان پسندد. ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، یعنی فاطمه جان اون چه خدا نمیخواد تو نمیخوای، اون چه تو نمیخوای خدا نمیخواد، اون چه تو میخوای خدا میخواد، اون چه خدا میخواد تو میخوای. یعنی وجود زهرا سلام الله علیها فانی در حضرت حق است، جز اراده و مشیت خدا. اراده ای و مشیتی در وجود این انسان وجود ندارد. آیا کسانی که در عالم کمال میپسندند، کمالی برتر از حضرت حق میشه پیدا کرد؟ جلوه کمال حق زهرا سلام الله علیها است. زهرا رو چرا دوست داریم؟ سوال غلطه، نمیفهمن این سوال رو در طرح میکنن. چرا زهرا رو دوست داری؟ باید سوال کرد چرا زهرا رو دوست ندارن. اگر کسی اندکی در عظمت حضرت زهرا سلام الله علیها مطالعه کنه، تمام وجودش رو باید سرسپردگی و عشق و دلدادگی نسبت به او بگیری. این یک. دو، همه تون خونده اید و شنیده اید و حفظید، و یطعمون الطعام علی حبه. علی حبهیش مهمه، علی حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. علی حبهی، با توجه به بحثی که دارم عنایت بفرمایید، علی حبهی یعنی خودش هم علاقه داره، خودش هم گرسنه است، خودش هم الان دلش میخواد. قوه شهویه میگه گرسنم غذا رو بده بخورم. قوه نفس ناطقه انسانی، رتبه حیات بشری که ما فوق رتبه هاست که خدا به انسان داده، میگه درست است گرسنه ای میخواهی، ولی نمیخوای گرسنه دیگه سیر بشه؟ نمیخوای تشنه دیگه سیراب بشه؟ نمیخوای به دیگران لطف کنی؟ اینجا بین این دوتا خواسته همه گرفتاری های ما انسان ها همینجاست. کدوما رو میخوایم؟ بعد حیوانی که خودخواهی ما را ارضا میکند میخواهیم، یا بعد رحمانی که خداخواهی را میخواهد میخواهیم؟ چی میخواید؟ اون بعدی که بعد رحمانی ماست. پس رضای فاطمه رضای خداست، یعنی خواست فاطمه خواست رحمانیست. اون چه خدا میخواد او میخواد. خب شما در این عالم نسبت به ارزشهایی که ما در حد تفکر و تعقل خودمون تحلیل میکنیم، کسانی رو ببینیم از خواست حیوانی اومدن بالاتر. تو مرحله رضایت سریع دارم بحث میکنم به اختزای وقت امشب، انشالله فردا شب مبسوط خواهم توضیحات بیشتری داد در این رابطه، ولی به اندازه بحث امشب که فرصت اجازه میده دقت بفرمایید. خواستن من، رضایت من، طلبیدن من، نخواستن من، غضب من، دفع کردن من، در هر دو جنبه نگاه کنید. یک زمان میخوام، شما وقتی دقت میکنید خواسته من بر اساس چیه؟ شهوت. میخوام چون گرسنم میخورم سیر میشم، میخوام چون تشنم مینوشم، آتشم برطرف میشه، میخوام چون الان یه پولی یه مقامی توشه به من میدن منو ارضا میکنه. خب این خواستن ها میشه خواستن حیوانی. اما یه وقت میگه میخوام چیو؟ اینی که خدا میخواد. مثلا فرض کنید آقا جنگ احده، خواستن رو ببینی، جنگ احده، حنظله غسیل الملائکه، جنگ احده، شب عروسیشه، تو هجله دامادیش رفته، یه وقت سر و صدا پیچی تو مدینه، از پنجره اتاقش سر آورد بیرون، چه خبره؟ جنگ احد شده. پیغمبر داره اعلام میکنه شرایط به گونه ایست بناس بریم دامنه احد برای نبرد با دشمن. اومد به عروسش گفت خدا حافظ من رفتم. دوتا خواسته، یه خواسته خواسته شهوانی، یک خواسته خواسته حیوانی. غریزه جنسی در انسان هست، در حیوان هم هست. این خواسته خواسته حیوانیه، ولی اگر یه خواسته بالاتر آمد مغایر با این خواسته شد، وقت خشم و وقت شهوت، مرد کو، عاشق مردی چنینم کو به کو، اینجا وقت معلوم میشه چی رو میخوای. میگه چون نبی اکرم از طرف خدا مأمور شده و به ما اعلام جهاد داده، من از هجله دامادی فرار میکنم به سوی میدانی که در حمایت از نبی اکرم ولو لازم بشه جان بدم. اینم میخواد، یکی دیگه میخواد، اما خواسته این به اقتضای رتبه حیات معنوی است، خواسته او به اقتضای رتبه حیات حیوانی است. پس ارزش انسان رضایتش به چه درجه؟ بالاترین درجه رضایت اینه بگه آقا فانی درخواست اویم. تو نظام طلبگی در حوزه‌های علمیه معمولاً در کتب درسی، حتی اون ابتدایی، معمولاً اینو به طلبه‌ها درس میدن و مطرح میکنن. تو نوع کتب دینی این تفکر خیلی رایج پیدا میکنه. اول الدین معرفت الجبار و آخره تفویض الامر الیه. اول العلم، اگر هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون داریم، اگر مداد العلماء افضل من دماء الشهدا داریم، اگر فضل العالم علی العابد کفضل الشمس علی سایر النجوم داریم و هاکذا، اول العلم معرفت الجبار. نخستین قدم تو مسیر علم اینه که انسان معرفت حضرت حق پیدا کنه. آخر علم چیه؟ سرانجام. حالا عالم رفت جلو، رفت جلو، شد به قله های بالا، تفویض الامر الی، با اونجا برسه بگه پسندم اون چرا جانان پسندد. نظامی میگه قشنگر، میگه سمبولیکه ولی خیلی قشنگ، میگه مجنون شیفته و عاشق لیلی است، در عشق لیلی مجنون شده، سر به بیابان ها نهاده، خبر رسید لیلی مرد، سراسیمه آمد در خانه لیلی، در زد، مادر لیلی اومد بیرون، لیلی مرد، بله، برای من پیامی چی؟ گفت چرا، نامه‌ای برات گذاشتم. رفت نامه رو آورد داد به دست مجنون، مجنون نامه رو باز کرد، دید لیلی نوشته مجنون. سمبولیکه، اینا رو برای تمثیل به کار بردن، وگرنه لیلی و مجنون واقعیت خارجی اصلا ندارن. گفت مجنون، در عشق من مجنون شدی، سر به بیابانها نهادی، ولی دیدی با یه تب بیمار شدم، از تو گرفته شدم، برو عاشق اون شو که از تو گرفته نمی شود، برو عاشق اون شو که از تو گرفته نمی شود. حالا وقتی بناس انسان بپسنده، بالاترین درجه پسند چه پسندیه؟ اون پسندی که حضرت حق می پسنده. اون وقت پیامبر امضا کرده زهرا جان ان الله یغضب لغضبک و یرضا لرضاک، اون چه تو میپسندی همونیست که خدا میپسنده. در کتاب ریاحین و شریعه جلد اول صفحه 105 جبرائیل بر پیغمبر نازل شد. یا رسول الله، خدا سلام میرساند، میگه سلام مرا به فاطمه برسون، بگو این همه نماز میکنه، عبادت میکنه، چی میخواد؟ هر چی میخواد بگه بهش بدم. خدا نمیدونه، پیغمبر نمیدونه، معلومه، ولی این طرح میشه که ما یاد بگیریم. پیغمبر این رو به حضرت زهرا فرمودن، حضرت زهرا نگاهی به پدر کردن، عرض کردن یا ابتا شغلنی لقاء وجه ربی الکریم ام مسئلتی ایا. بابا جون، لقاء رب که حالا در ادامه بحث این خواست رو با تا به اونجا برسونیم انشالله چند شب بعد بحث میکنیم، بابا جان لقاء وجه رب اونچنان مرا به خود مشغول کرده که جایی برای خواسته دیگه باقی نذاشته، من خودش رو میخوام. گفت فرصت نیست، سری رد میشم. امام سجاد علیه السلام به ابی حمزه سومالی گفت ابی حمزه میخوای جاتو در بهشت نشون بدم؟ باش آقا جون. امام صاحب ولایت تامه الهیه است یه اشاره کرد، بهشتی و کاخی و باقی و امکاناتی پیدا شد، اون کاخ مال توه. خوشحال شد، میخوای از خدا بخوام مرگ تو برسون الان بری اونجا؟ گفت صاحب اختیاری آقا، هر جور خودتون صلاح میدونید. حضرت خندیدن، پرسیدن چرا خندیدی؟ فرمودن همین سوال رو جدم امیرالمومنین از سلمان فارسی کردن، بهشت رو بهش نشون دادن، جاش رو نشون دادن، بعد فرمودن سلمان میخوای از خدا بخوام مرگ تو برسونی بری اونجا؟ سلمان گفت نه. امیرالمومنین پرسیدن چرا؟ گفت من خودتو میخوام، اونجا رو میخوام چیکار کنن؟ ارزش خواست رو ببینید، من خودتو میخوام، اونجا رو میخوام چیکار کنم؟ نعمت جنت بله ها را دهن، جنت عشاق تو سیمای توست. زهرا سلام الله علیها در اثر وجودیش که در انسان جاذبه و دافعه رضایت و خشم یا غضب است، پیامبر امضا میکند جاذبه زهرا، رضایت زهرا جز اونچه که خدا خواسته چیز دیگری نیست. این کم مقامه؟ چه مقدار ما در طول زندگی یه صبح تا شبمون رو حساب کنیم چند چیز خواستیم که اگر شب با خود خلوت کنیم میبینیم اینا رو اصلا نمیبایست بخوایم. در شیخ بهایی میگه، جمع میکنم بحثم، شیخ بهایی میگه استادی داشتیم خیلی وارسته بود، به ما درس عرفان میداد، یه روز درس نیامد، رفتم سراغش دیدم استاد بیماره. استاد چی شده؟ فرمودن علم و نفس می نوشتم، رسیدم به اینجا داشتم نفس خودم رو محاسبه می کردم، دیدم 63 سال از عمر من گذشته، هر سال 365 روزه، 63 ضرب در 365 رقمی نزدیک 22,000 روز میشه. اگر روزی یه چیز بی خود خواسته باشم، 22,000 چیز بی خود خواستم، از این قصه بیمار شدم. زهرا کسیست که پیامبر میگه هیچی جز اون چه که خدا میخواد نمیخواد، لذا تمام وجود. حالا ما در مقابل این بانو اگر بخوایم بگیم زهرا جان عشق تو را، حب تو را، دلدادگی به تو را، سرسپردگی به آستان تو را افتخاری میدانیم که گنج گرانبهاییست، اگر ویرانه دل ما لایق سپردن این گنج در خود باشد به خود میبالیم. این یک طرف. اما اون طرف قضیه‌ام، آقا شما اگر الان توی این مسجد یه بوته گل، خاک بر فرق من و تمثیل من، یه بوته گل خیلی قشنگ معطر، دویست گلای خوشرنگ معطرم هست گذاشتن روی پله منبر، همه تون از فضای مسجد این گل رو میبینید، معطره خوشرنگ قشنگ شادابه، 5 نفر 10 نفر برسن، یکی برگش رو بشکنه، یکی شاخش رو بشکنه، یکی گلش رو پژمرده بکنه، یکی گلدونش رو سنگ بزنه، همه تعجب نمیکنید آخه یعنی چی؟ آیا با انسانی که رتبه وجودیش در اون حد آثار دارد که پیامبر میفرماید مظهر و مظهر تمام عیار جذب و دفع الهی در عالم وجوده چجوری برخورد کردن؟ شیعه عزادار نباشه؟ چرا گریه میکنی؟ آقا بنده اینجا نشسته باشم، یکی هی از این طرف به من چاقو بزنه، از این طرف به من چاقو بزنه، من بگم آخ، به من میگی چرا میگی آخ؟ خب به اون بگو چاقو نزنه تا من بگم آخ. میدونید چه کردن با زهرا سلام الله علیها؟ من یک تیکه از بیان امیرالمؤمنین بگم. شما این عبارت نهج البلاغه رو چه کنم، خود مولا گفته، من میگم وقتی بدن زهرا رو، حالا باید شب شهادت ایشون این رو بگم، ولی اشاره میکنم به عنوان عرض ادب من به ساحت مقدسه اون بزرگوار باشه، وقتی بدن فاطمه رو در خاک نهادن، امیرالمؤمنین رو قبر پیغمبر کرد، این عبارت رو گفت: ستنبعک ابنتک به تظافر امتک علی هزمها. دو تا ترجمه کردن تظافر امت رو، یه دونش رو اجازه بدید من بگم، مقدمه عرض ادبم باشه. برخی این عبارت اینجوری معنی کردن: حیواناتی که چنگال دارن تظافر رو از زفر گرفتن، حیواناتی که چنگال دارن وقتی میدونن به صیدشون میرسن، با این چنگال صید و پاره میکنن و میدرن، و اینجوری امیرالمؤمنین تو خطبه نهج البلاغه داره به پیغمبر میگه یا رسول الله، فاطمه به زودی به تو خبر میده که امتت مثل گرگه های درنده به جان زهرا افتادن. چی بودی مثل گرگه های درنده؟ فزه میگه پشت در ایستاده بودی. گفتن در رو باز میکنید، حالا با مدرک بد عرض میکنم، گفتن در رو باز میکنید یا خانه رو به آتش بکشیم. زهرا سلام الله علیها فرمود خانه مرا؟ گفتن بله. تا زهرا در این خانه است نمیگذارد دستتون به علی برسه. گفتن پس باید دست زهرا رو کوتاه کنیم. چنان لگد به در زدن، زهرا بین در و دیوار قرار داشت، علی رو داشتن از آستانه در بیرون می بردن، زهرا دستشو دراز کرد دامن علی رو گرفت. گفتن قنفذ خاله مغایره، چرا دست زهرا رو از آتش کوتاه میکنی؟ اونقدر با غراف شمشیر به بازوان زهرا زدن، دست زهرا از دامن علی جدا شد و علی را به سوی مسجد بردن. صدای زهرا بلند شد فزه مرا دریا، صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله یا قرة عین الرسول یا ایتها البتول یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا عند الله اشفعی لنا عند الله. و السلام علیکم و رحمت الله.